بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 335 سطر اول. باب الثقه. قال الله تعالی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. عادت مصنف اینه که هر بابی رو با آیه ای از آیات قرآن که مناسب اون بابه شروع میکنه. اینجا از آیه استفاده کرده که مناسبتش صریحاً در خود آیه نیامده. در آیه خوف مطرح شده، در حالی که ما به خوف در اینجا توجهی نداریم. ما در اینجا توجهمون به ثقه هست. مادر حضرت موسی نگران بود که بچهش رو فرعونی ها پیدا کنند، چون در زمان این بچه دنیا آمد که فرعونی ها بچه های بنی اسرائیل رو می کشتند. و اگر متوجه می شدن که این بچه هم متولد شده، او رو هم می کشتند. بعد خداوند می فهمد وقتی اگر تو بترسی بر بچه‌ت و فکر کنی نمیتونی محافظتش کنی، بندازش در دریا که ما محافظتش کنیم. حالا ملاحظه کنید، هم بچه‌ای که در خشکی باید زندگی کنه باید بیافته تو دریا، هم این دریا که همون رودی نیله از دم قصر فرعون رد میشه و نگهبانان دریا هم تمام آمادگی دارن مراقبت میکنند. چقدر اطمینان باید باشد که مادر موسی بچه‌ش رو دریا بندازه. چندین نگرانی در اینجا باعث میشه که مادر موسی دست از این کار دست به این کار نزنه، ولی به خاطر ثقه ای که به خداوند داره این کارو میکنه. این آیه به ملازمه دلالت بر ثقه میکنه. دستور ظاهرش اینه که اینو تو دریا بنداز، اخی بترسی از فرعونی ها او رو در دریا بنداز. ولی وقتی که او این کار رو کرده و معلوم این دستور رو میخواد عمل کنه، خود آیه داره اشاره میکنه که به من اعتماد کن، به ما اعتماد کن. حالا در این آیه آمده که مادر حضرت موسی به خدا اعتماد کند و نفرموده که به دیگری اعتماد نکن. اگرچه اعتماد تام همینه که به دیگری اعتماد نکند، فقط به خدا اعتماد کنه، ولی تو آیه این چنین دستوری نرسیده. ولی ما در دعای روز یک شنبه میخونیم ولا اعتمد الا قوله، یعنی ما فقط اعتمادمون بر قولی است که خدا به ما داده. هر چی هم تو زندگی جلوتر بریم و با قول دیگران تماس بیشتر پیدا کنیم، حقانیت این لا اعتمد الا قوله پیش ما روشن‌تر میشه. وقتی با دشمن مراجعه میکنیم میبینیم بهش اعتمادی نیست، به متوسط مراجعه میکنیم میبینیم اعتمادی نیست، امیدمون به دوسته، به دوستمون مراجعه میکنیم میبینیم به اونم اعتمادی نیست. اون وقتی که با اعتقاد کامل میگیم ولا اعتمد الا قوله، یعنی ثقه به خدا در همه ما باید باشد و کارسازم هست. حالا مصنف بیان میکنه که اصلا قوام خیلی از اوصاف همین صفه است. این صفه یک صفت معمولی نیست، صفتی است که مقوم بسیاری از اوصافه. اون کسی که توکل میکنه اگر صفه نداشته باشه اصلا توکلش توکل نیست. اون کسی که کار رو به خدا تفویض میکنه همین صفه به او رو تعریف میکنه به تفویض کردن. اون کسی که تسلیم اله میشود و هیچ اراده خودش رو به کار نمیگیره، اون به خاطر اطمینان شدیدی که به خدا داره. پس سه تا از اوصاف به ترتیب توکل، تفویض و تسلیم، که توکل درجهش پایین تره، تفویض بالاتره، تسلیم دیگه بالاترین درجه هست. این سه تا اصلا قوامشون به صیغه است، متقوم به صیغه هستن. و اگه صیغه نباشه هیچ کدوم از صفات حاصل نمیشند. پس صیغه امریست مهم که مقدمه بسیاری از امرهای مهمه. مثلا در تسلیم شما چند صفتی به اندازه تسلیم دارید؟ شخصی ادعا میشد که من روایت زیادی رو مراجعه کردم، خیلی مدت ها، نه یه مراجعه معمولی بلکه یه مراجعه بسیار طولانی و دقیق، و یافتم که خداوند از ما فقط رضا میخواد، تسلیم و رضا. گفت به آیاتم مراجعه کردم، همینطور دیدم همه جا به ما دستور رضا و تسلیم داده میشه. یعنی رضا و تسلیم شیء کمی نیست، شیء کمی نیست. وقت حالا همین رضا و تسلیم متکاش و مقومش صیغه است. حالا شاید این مثلا بد نباشه که من عرض کنم، نم در روایات آمده که حضرت موسی بن عمران جستجو میکنه که عابدترین بنی اسرائیل کیه. خب آدرس میگیره و به نظرش میرسه یه نفر عابدتر از همه است، میره پیش اون، مهمون میشه، اونم میپذیره. بعد دیگه وقت نهار میشه، وقت شام میشه، حالا وقت خوراش میشه، این شخص عابد بلند میشه، درخت رو تکون میگه، دو تا انار میفته، میاد به موسی میگه تو شخص مهمی هستی، همیشه یک انار میافتاد که غذای من بود، این دفعه دو تا انار افتاده، معلومه شد تو مهمی که خدا برات انار فرستاده. بگو ببینم کی هستی؟ نمیگه من کیم، میگه من از زمین موسی بن عمران آمدم، من ارض موسی بن عمران. میگه خب پس مثلا مهم اینه که بالاخره از اونجا آمدی، معلومه شد برکت او رو خاطر بودی، ولی نمیدونه خودش موسی است. بعد که تموم میشه میره پیشه بهش میگه، حضرت موسی به اون میگه عابدتر از خود سراغ داری؟ میگه بله فلان کس. میره پیش اون، مهمون اون میشه، اونم میپذیره. حالا شب یا وقت غذا که میشه کسی میاد دو تا نون تحویل میده. این به موسی میگه تو آدم مهمی هستی، همیشه بر من یه دونه نون میامد، این دفعه دو تا آمده، ولی میشه سهم توه. کی هستی؟ اینم میگه من از زمین موسی بن عمرانم. دوباره اطلاع نمیده. بعدی که مهمونی تموم میشه بهش میگه که از خودت عابدتر سراغ داری؟ میگه بله فلانی. حالا من منظورم این سومیه. حضرت موسی میان پیش اون، این آهنگر بوده، این شخص آهنگر. شب که میشه به موسی میگه که شما کی هستی؟ مهمی؟ من همیشه این مقدار کاسبی میکردم، امروز دو برابر کاسبی کردم، این سهم شماست. اینم دوباره میگه من از زمین موسی بن عمرانم. بعد حضرت موسی به خدا عرض میکنه خدایا اون دوتایی که قبلا دیدم همش تو رو عبادت میکردند، این عبادت نمیکرد، این مشغول کار خودش بود، گاهی ذکر میگفت در تین عملش داشت ذکر میگفت ولی داشت کاسبی میکرد و زندگی خودشو میکرد. بعد حضرت موسی میبینه که این بعد از اینکه سهم حضرت موسی رو میده سهم خودشو تقسیم میکنه به فقرا میده و اینا یه مقدار کمشن به خوشبه میده. بعد به حضرت به خدا عرض میکنه که حضرت موسی که این عبادتی نمیشد. چند تا صفت خدا میفهمد داشت که این صفات منشأ میشه که اینا عابدتر از دیگران حساب کنیم. یکی از صفات همی تسلیمه، هر کاری من میکنم به قضا و قدر من رضایت میده. یکی این که شاکره، یکی این که به قضا و قدر من رضایت میده. یه سومی مثلا یادم نیست. منظور تسلیم اینقدر مهمه که یه آهنگر معمولی رو که اهل عبادت اون چنانی هم نبوده ابد از اون عابدین قرار میده. حالا شما ملاحظه کنید ثقه نسبت به تسلیم حالت مقومی داره. پس این ثقه چقدر مهمه؟ این مطلب رو مصنف با استعارات لطیفه بیان میکنه. به جایی که تعبیر مقوم به کار ببره میگه سیاهی چشم. خب چشم سفیدی داره سیاهی داره، ولی اساس چشم اون سیاهیشه. یا مثلا میگه که مرکز دایره، دایره محیط داره، مرکز داره، مرکز مهمه، مرکز اساس دایره است. یا مثلا میگه سویدای قلب، یعنی اون خونی که در قلب هست و حیات انسان یا حیوان به توسط اوست، که هر سه اینها به اشاره به مقوم داره. سیاهی چشم نوعی مقوم چشمه، همچنین نقطه مرکز دایره نوعی مقومه، یا سویدای قلب که اون خون موجوده در قلبه اونم مقوم قلبه، یعنی حیات انسان یا حیوان به اوست. به جای اینکه تعبیر به مقوم کنه این استعارات رو میاره که اشاره میفهمد که استعارات لطیفی رو مصنف آورده. البته توجه دارید مصنف در قلم جز اولین هاست، در قلم معلم عبارتشو میخونه، عبارتش فوق‌العاده است، یعنی از هر کسی اینجور تعبیرات بر نمیاد. یه تفسیرم داره ایشون، این مصنف یه تفسیر داره، اون تفسیرشم فوق‌العاده است، فارسی هم هست، اونم تعبیرات عجیب غریب داره. صفحه 335 این سطر اول باب سقه. قال الله تعالی فاذا خفت علیه فلقیه فلیم، وقتی بر این بچه ترسیدی اون رو در دریا بنداز، یعنی به ما اعتماد کن و اون رو در دریا بنداز. این به ما اعتماد کن تو آیه نیامده ولی از آیه استفاده میشه. ای انما القت ام موسی ولدها فی الیم لحسن ثقه بالله تعالی، چون ثقه به خدا داشت بلکه حسن ثقه داشت، این ثقه مؤکد. ولولا ان وهب الله الثقه به لما فعلت، اگر خداوند به این ام موسی ثقه به خود خدا را نمیداد لما فعلت، یعنی او بچه را در دریا نمینداخت. تعبیر شارو رو توجه کنید، بیان میکنه که حتی سقر هم خدا باید ببخشد. اینطور نیست که ما کسب کنیم. درسته ما مقدماتی فراهم میکنیم، اقداماتی داریم، با اختیار اون اقدامات رو انجام میدیم و با اون اقدامات لیاقت خودمون رو به خدا اعلام میکنیم، ولی تا سقر خداوند عطا نکنه من صاحب سقه نمیشم. این مطلب در عرفان ثابته که همه کارا کار خداست. ما در گذشتم خوندیم به خصوص در بحث توکل و تفویض که اصلا ثابت کردیم که انه او کسی دیگه غیر خدا فاعل نیست. این در عرفان ثابته، در فلسفه این مطلب ثابته. در فلسفه هم گفته شده تمام ممکنات باید به واجب منتهی بشن. حق نداریم یک ممکنی رو مستقل بگیریم و به واجب منتهی نکنیم و الا اون ممکن رو واجب الوجود گرفتیم یا واجب التأثیر گرفتیم، در حالی که فقط ما یه دونه واجب داریم، بقیه هرچی هست متکی به اون واجبند. پس همه اشیا رو حتی ثقه به خداوند رو باید منتهی کنیم به خدا و بگیم خداست که این ثقه رو به ما داده. بنابراین فلسفه و عرفان در این مسئله متفقند که کارها همه کار خداست. از ثقه سواد و عین توکل، سیاهی چشم توکل. میخواد بگه قوام توکل به ثقه است، همونطور که قوام چشم به این سیاهیه. ثقه عبارت است از سیاهی چشم توکل، یعنی اگر توکل رو به منزله چشم بدونی، ثقه به منزله سیاهی اون چشمه. و نقطت و دائرت تفویض، اگر تفویض رو به صورت یه دائره بدونی، این ثقه نقطه مرکز اون دائره است که قوام به دائره به این مرکزه. پس قوام تفویضم به ثقه است. اگر ثقه نداشتیم که تفویض نمی کردیم. و نقطه تو یعنی و ثقه نقطه دائره تفویض است. و سویدا و قلب تسلیم، یعنی تسلیمم که یکی از اوصاف عارف است، این تسلیمم مقومی دارد، مقومش ثقه است. به جای اینکه بگه ثقه مقوم تسلیمه، گفته سویدای قلب تسلیمه. قلب اگر اون خون توش نیاد، اون خونی که وارد میشه، اگه نیاد، خب قلب منشه حیات نیست. در صورتی منشه حیاته که خون درش رفت آمد کنه. حالا اون خون وسط قلبو بهش میگن مهجه، همچنین بهش میگن سویدای قلب. هذه استعارات لطیفه که اراد مصنف به این استعارات این مطلب رو که مقومات این ستا مقام، ستا مقام توکل و تفویض و تسلیم بود، مقومات این سه مقام هی از ثقه که به ها تتقوم، به این ثقه قوام پیدا می کنند این سه صفت و علیها بر این ثقه دور میزنند این سه صفت و بها حیاتها، حیات این سه صفت هم بها یعنی به وسیله ثقه است. کما اینکه عین به ثبات عینون ترا، چشم به وسیله اون سیاهیش چشمیست که میبیند، سیاهی رو برداریم چشم نمیبینه. و دائره علال مرکز تدور، تدور دائره بر مرکزش دور میزنه، یعنی دائره قوامش به مرکزه و دائره مدار مرکزه. اگه مرکز باشد دائره هست، مرکز نباشد دائره نیست. و قلب به سویدا یحیا زنده میماند. سویدا از یادم هم پابرقی هم اشاره داره، سویدا همون خونیست که در قلب، سیاهی خون سیاهی است که در قلب. فهیه یعنی ثقه، لسلاسه یعنی برای این سه صفت توکل و تفویض و تسلیم به منزله روح است برای بدن. همونطور که روح مقوم بدنه، ثقه هم مقوم این ستاست. همونطور که روح اعتبارش از بدن بالاتره، ثقه هم که مقبل این سه صفته اعتبارش از این سه صفت بالاتره. و هی علا سلاس درجات، ثقه سه درجه داره، مثل بقیه اوصافی که سالک موظف کسب کنه، این هم سه درجه دارد. درجه اول اینه که خداوند احکامی رو فرستاده هم در شریعت هم در تکوین. در شریعت فرمودید این کار رو انجام بدید. خب ما غالبا در مسئله شریعت با خدا بگو مگو نداریم، حتی بگو مگوی باطنی، یعنی نمیگیم خدایا اگر این واجب مستحب بود بهتر است، اونجا خیلی کار نداریم، انجام میدیم، اگر هم خواستیم معصیت کنیم انجام نمیدیم، ولی دیگه درگیر نمیشیم با خدا. یعنی این تو نیست که به خدا بگم منم قوتم رو به کار میگیرم، تو هم قوتت رو به کار میگیری، اینجا میخوام جور دیگه بشه، اینو نمیگیم. ولی در تکوینه چرا با خدا درگیریم ولو اظهارم نکنیم. اونجا که من از این اتفاقی ناراحتم و دوست ندارم این اتفاقو، بالاخره در باطن درگیرم با خدا. خدا حکم کرده که مثلا باید امروز هوا سرد باشه، مثلا این حکم تکوین الهیه. حالا من به هر جهت یا لباسم کمی یا هرچی خوشم نمیره این سرما، اینجا ولو در باطن ممکنه شما بگید که در ظاهر نیست، ولی در باطن گاهی میبینید یه درگیریم هست که ما میخوایم مثلا غلبه کنیم بر این حکم، اگرچه نمیتونیم ولی بالاخره اقدامش رو شروع میکنیم. ایشون میفهمد که وقتی انسان ثقه به خدا داشت کنار میشینه، کنار میشینه یعنی با احکام تکوینی اله در نمیفته تا گمان کند که پیروز میشود. اونه که درگیر میشن فکر میکنن پیروز میشند، یعنی قفلت این فکر رو تو ذهنشون میاره، ولی همینطوری بهشون توجه بدید خودشون هم اعتراف میکنن ما در مقابل خدا چیزی نیستیم که بخواهیم پیروز بشیم، ولی تمام تلاشش رو در مسیر پیروزی داره میکنه که حکم الهی رو در فلان اتفاقی که داره میفته یه جوری کنار بزنه و حکم خواسته خودش رو غلبه بده. ایشون میفهمد عبد وقتی ثقه داشت به خداوند حالت یه استارد از این که بتواند بر خدا پیروز شود، بتواند غلبه دهد قوت خودش را بر قوت خدا. بنابراین چون مطمئن است به خدا و چون مایوس است از تسلط خودش، هیچ وقت در اقسام یعنی در روزی هایی که خدا داده با خدا درگیر نمیشه. هر چی خدا روزیش کرده همون رو میپذیره، چه در مال چه در امور دیگر. حتی اقدام هم نمی کند، حتی اقدام هم نمی کند که این اقدام نوعی گستاخیه، حتی قهه یعنی گستاخی اقدام رو هم کنار می زده و خودشو خلاص می کنه از این گستاخی. توجه کنید این حرفای که ما می زنیم بدآموزی نداره ها، این چنین نیست که ما تمام اقداماتمون رو ترک کنیم، این کلمات ما رو به ترک اقدام نمیخونه. ما اقدام بکنیم شاید اون چه که خدا میخواد واقع بسازه با این اقدام من واقع میکنه، من کار خودم باید انجام بدم، ولی این چنین نباشد که اگر بفهمم یا احتمال قوی بدم که خداوند در اینجا مخالفه بازم اقدامم ادامه بدم، اینه که گستاخیه. ولی اینکه یه نفر بلند میشه طبق دستور الهی میره برای کاسبی، کارش هم منظم میکنه که روزی بیاد، این آدم اقدام کرده ولی اقدامش گستاخانه نیست. اقدامش به امید اینه که شاید خدا بهم توجه کنه، نه اینکه میخواد در مقابل خدا بیسته. اون کسی که میبینه که خداوند کار رو بسته و هی فشار میاره، اون اقدامش اقدام گستاخانه است. که من این بارها عرض کردم، شخصی به من گفت یه چیزی از خدا خواستم، هرچی هم دعا میکنم مستجاب نمیشه. به من گفتن 40 روز زیارت عاشورا بخون، اونم خوندم، بازم نشده. بعد آمده بود از من میپرسید، گفتم رضایت بده با اون چه هست، گفت نمیتونم. برگشتم به خدا گفتم، منظور من این تیکه از این جمله است، که خدای خوب یا بد، تو میخوای یا نمیخوای، من کار ندارم، من میخوام. خب خیلی گستاخیه، کار ندارم که تو میخوای یا نه، من میخوام. کارم ندارم که تبعش چیه، اینم میگفت، این برای من انجام بشه. این عرض میکنم اینجور اقدام و اقدامات گستاخان است. انسانی که ثقه به خدا داره این اقدامو کنار میذاره، مایوس میشود از چنین اقداماتی و قهرن به سمت چنین اقداماتی نمیره. انسان وقتی که خدا رو حکیم بدونه، وقتی خدا رو حکیم بدونه دیگه میدونه که و خدا جوادم هست، دشمنی هم با کسی نداره. وقتی او رو حکیم بدونه میدونه اون بهتر کار میکنه. هیچ وقت اقدام خودش رو اصلا کنار اقدام خدا قرار نمیده، تا چه برسه به این که بخواد غلبش بده. و ما اسم غلبه میشنویم به خودمون برمیگردیم میگیم که خب ما که چنین اقداماتی نمی کنیم، ولی در روزمره ما این اقدامات رو داریم، حالیمون نیست که وقتی دنبال یه کار میریم بعد میبینیم انجام نشد، دو مرتبه هی تکرار میکنیم، معلومه که به اون حکمت خدا اطمینان نداریم. خودمون یه چیزی رو طلب میکنیم دنبالش میریم. این جور اقدام ها از یادم ناجوره و ما غالبا داریم ولی متوجه نمیشیم. همین اندازه، حالا فرض کن اقدامم نمی کنم، همین اندازه که تو دلم یه چیزی رو میخوام که احتمال میدم خدا نمیخواد، اونم هم مشمول همین قسمته، اونم یه نوع اقدامه، ولو اقدام در حد خواست، اقدام عملی هم توش نیست ولی اقدام خواستم توش هست. در هر صورت این از ثقه عرض کردیم مقوم تسلیمه، یعنی ما باید چنان به خدا اطمینان داشته باشیم که کاملا در مقابل او تسلیم بشیم و هیچ وقت اقدامی نکنیم. که شخصی که تسلیمش اقدام نمی کنه، اقدام مذموم است. خب این حرفای ایشونه. پس درجه اول از درجاتی که برای ثقه هست این است که انسان مایوس شود از این که حکمش را بر حکم خدا ترجیح دهد و نتیجتاً در هیچ قسمتی با خدا منازعه نخواهد داشت، در هیچ قسمت و روزی با خدا منازعه نخواهد داشت و هیچ وقت اقدام گستاخانه هم در کارش دیده نمی شود، بلکه او به طور کامل از این اقدام خلاص می شه. البته بعدنم خواهیم گفت، الانم اگرچه گفته نشده، ولی این چنین عملی انسان رو آرام می کند. حال بعدن میگیم در درجه دو این شخصی که دارای ثقه است کاملا آرامه، ولی میخوام بحث کنم در درجه اول هم یه نوع آرامش میاد. وقتی آدم مایوس میشه از این که بتونه کاری انجام بده که در مسیر رسیدن به هوا و هوس خودش باشه، یه نوع آرامشی پیدا میکنه. این خود یأس گاهی آرامش میاده. وقتی من میدونم این چیز دست من نمیرسه، خب آرزوش هم نمیکنه. اون کسانی که واقعا مایوسن، مثلا فرض کنید یه چیزی رو دیده که نه مالش کفاف میده برای خریدنش، نه امکانات دیگه وجود داره، یقین داره که به این خواسته نمیرسه، خب این دیگه آرومه دیگه، سراغ اون خواسته نمیره. وقتی آدم مایوس بشه این اتفاق برش میفته. بعضی دیده میشه که زندگی خیلی پایینی دارند، بعد آدم فکر میکنه که اینا چقدر زاهدند، ولی وقتی باشون صحبت میکنیم یا روزگار نشون میده میبینیم این از باب این که توانایی نداره و این کم ساخته، از باب این که توانایی نداره، ولی اگه توانا بود اینجور زندگی نمیشه. و هی علا سلاس درجات، درجت الله درجت الایاس یعنی مایوس شدن، و هو ایاس العبد من مقاوات الاحکام، مایوس شدن عبد از این که در احکام الهی قوت خودش رو با قوت خدا درگیر کنه و بعدم انتظار پیروزی داشته باشه. مقاوات از ماده قوته، رفته به باب مفاعله، رفته به باب مفاعله یعنی اعمال قدرت الهی و اعمال قدرت من، دوتایی با هم اعمال قدرت کنیم و بعدم انتظار پیروزی داشته باشیم. در حکمی که اله صادر کرده، حکم تکوینی، در حکم تکوینی که خدا صادر کرده گفته تو باید اینطوری زندگی کنی، نگفته ولی این چنین زندگی بر من جور کرده، اگر من اطمینان به خدا دارم باید بپذیرم، چون خدا حکیمه، میدونم حکیم کارش درسته، باید بپذیرم و مقاوات نکنم، مایوس بشم از مقاوات، مایوس شود عبد از مقاوات احکام، یعنی از این که بتواند درگیر بشه با احکام تکوینی خدا و انتظار داشته باشه که در این درگیری پیروز هم بشه. وقتی ایاس یعنی مایوس بود چه اتفاقی برش میفته؟ لیق اده ان منازعت الاخسام، تا کنار بکشه، کنار بنشیند از درگیری با قسمت‌ها و روزی‌های الهی، یعنی خودش رو کنار بکشه از درگیری، درگیر نشه، هر چی خدا روزیش کرده همون رو بپذیره. اقسام جمع قسمه، اما قسم معنی روزی، یعنی اون چه قسمت ماست. ولی اتخلص من قهت الاقدام، خلاص بشه بعد از گستاخی اقدام، یعنی دیگه اقدام گستاخانه نکنه. عرض کردم اقدام لازمه بر ما، گستاخانش جایز نیست. حالا اشاره می فهمد از سقه هی البسوق به حکم الله تعالی روشنه، و انهو یعنی سقه اینم هست، اینم هست که من علم داشته باشم به این که لا یمکن وقوع شیئن خلاف ما حکم الله به، این علم برای من بیاد، نه فقط علم، اینطور نیست که مفهومشو بدونم بلکه واقعشو یافته باشم، اگرچه این علمی پیدا کنم ثقه حاصل شده که میدونم هیچ کاری خلاف خواست خدا انجام نمیشه، وقتی اینو میدونم مایوس میشم از این که خودم بتونم کاری انجام بدم که مقابل خواست خدا باشه. قال امیرالمومنین علی علیه السلام اعلمو علما یقینا، که اگر عبد تمام تلاش خودش رو به کار بگیرد و خدا نخواهد کار انجام شود، کار انجام نمی شود، و اگر عبد ضعیفی چاره ای رو نیندیشد برای پیشرفت کار خودش، بلکه به خاطر ضعف کرا بنشیند، آنچه برای او در عالم قضا و قدر معین شده خواهد رسید. پس نه اون انسان زرنگ میتواند قسمتی رو که در عالم قضا و قدر تعیین شده تغییر دهد، و نه اون آدم ضعیف میتواند قسمت رو تغییر دهد. خدا چیزی رو قسمت کرده، به این شخص اون شخص طبق همون قسمت واصل میشه. علم و علم من یقینن که خداوند قرار نداده برای عبد ولو از اومد حیلتهو، ولو اون که چار اندیشه خیلی زیادی هم داشته باشه و قویت مکیدتهو، تمام تلاشش هم قوی باشه. اشتد بله قویت مکیدتونی کیدش، نقش کشیش، به قول من نقش کشیش قوی باشد. و اشتد طلبتهو، تمام تلاشش هم و تمام جد و جهدش هم به کار بگیرد. لم یجعل خداوند لهو اکثر مما سمیله یا سمله سمیله، بیش از اون مقداری که سمیه یعنی تعیین شده برای این عبد، بیش از اون خدا براش قرار نداده. فی ذکرکی متعلق به سمیه است. در ذکرکی منظور اون لوح محفوظه، اون جایست که تمام تقدیرات الهی توش نوشته میشه. سمیان به معنای اسم برده شدن نیست، به معنای تعیین شدنه. حالا اسم هم ببرم اونم یعنی تعیینه. ولی عارف لهذا العامل بهی، از شدم این انسانی که ثقه داشته باشه به خدا یه آرامشی هم داره. وقتی ایشون میفهمد که آرامش رو البته در درجه ثانیه پررنگترش میکنه، ولی در این درجه اولا هم آرامش وجود داره. لذا شارع توضیح میده، اگرچه در عبارت مصنف نیامده، ولی عارف لهذا، کسی که شناخت دارد به اینکه نمیتواند حکم الهی رو عوض کند، نمیتواند تغییری در قسمت و روزی بدهد، کسی که عارف به این مطلب است و العامل به، هم عارف هم عمل میکنه. بعضی ها عارف هستند ولی در این حال اقداماتی هم میکنند. ولی این شخص باید عمل هم بکند به این چه میداند. میداند که کار رو خدا انجام میده و خودش کاری نیست، به این دانستش هم عمل بکنه. این چنین انسانی اکثر و ناس راحتن. ولی و تارک و لحاظا، کسی که ترک میکند این اعتماد به خدا رو، اشاک و فی، شک دارد در این اعتماد، نه یعنی شک داره، شک داره که این اعتمادش نتیجه میدهد یا نمیدهد. شک اینطوری داره، اعتماد کرده ولی اون چنان که باید اعتماد نکرده، هنوز شک داره که آیا نتیجه میگیره یا نه. این اعظم الناس شغلن به ما یزر روحو، اشتغالش به اون چه به ضرر اوست بیش از دیگرانه. ولو این مایز روح، مایز روح روحی باشه، این آدمی که شک در این، شک داره در این که خدا کارش انجام میده یا نه، این از نظر روحی خود اون شک، خود اون شک هم اشتغال ذهنی میاره هم مضره بر انسان. شک کسانی که گرفتار بشن توی مسئله متوجه میشن که چقدر فرسوده کننده است و در مقابل یقین چقدر آسایش دهنده است. لذا ما همیشه از خدا میخواهیم که یزهه و شک انی، اون دعای آخر ما رمزون دعاهایی میخونیم تو همه دعاهای هر شبش، یزهه و شک انی هست، که شک رو از من بگیری یقین رو جاش بده. پس شک منشأ ضرره و منشأ اشتغال فکره. حالا گاهی از اوقات علاوه بر این اشتغال فکری ضرر میاره، گاهی همون اشتغال فکری هم ضرره. و من لوازمه ها، لوازم در اینجا من آثاره، از آثار صیغه این است که عبد مایوس میشه از مقاوات الاحکام. عرض کردم یعنی از این که احکامی که خداوند صادر کرده در تکوینیات از مقاوات اونها مایوس میشه. مقاوات یعنی به کار گرفتن قوه در مقابل قوه خدا و انتظار پیروز شدن. البته مقاومت منه انتظار پیروز شدن نیست، مقاومت منه پیروز شدنه. من چون پیروز شدن در اینجا محاله میگم انتظار پیروز شدن. و هوور این مقاومت الاحکام چیست؟ ضمیر مؤنث برمیگرده به اعتبار خبر، ضمیر مذکره به اعتبار خبر، با اینکه به مرجع مؤنث برمیگرده با وجود این مذکر آمده به اعتبار خبر. و هوور یعنی این مقاومت احکام این است که طلب کند عبد غیر از آن چرا که خدا با اون چیز حکم کرده. خب حالا اگر کسی شک نداشته باشه، یقین داشته باشه که خدا همه کار رو انجام میده و بداند که خداوند قول حکم خدا رو هیچی نمیتونه رد کنه، در چنین حالتی به هر قسمت و روزی که خدا برش کرده راضی میشه. فإنه إذا تيقن، این سالک وقتی یقین میکند که هر چه که خداوند حکم کرده به اون چیز، فلا مرد له ولا معقب له حکمه، نه چیزی رد کننده این قول خداست و نه چیزی میتواند حکم خدا رو تعقیب کند و این حکم رو از رسیدن به سرانجام باز دارد. این اذا تیقنه که خوندم جوابش چهار خط بعد میاد، ییأس من تغییر الحکم ولا یقاویه. بعد از آیه قرآن داره ییأس من تغییر الحکم ولا یقاویه، اون جواب ازاست. وقتی این شخص یقین می کند که هرچی که خدا حکم کرده امکان ردش نیست و همچنین و انه و یقین دارد که هر چرا که خدا قسمت نکرده، روزی نکرده برای این عبد، لم یمکن حصوله، حصولش و دسترسی بهش ممکن نیست، از اون طرف میدونه هر چه که خدا دستور بده اجرا میشه، کسی نمیتونه مقاومت کنه، از این طرف هم میدونه اگر چیزی روزی نشده نمیتونه طلب کنه و به دست بیاره. کسی که این دوتا رو داشته باشه، این دوتا یقین رو داشته باشه. از طرف دیگه یعنی سوم هم این که اعتقاد پیدا کند به معنای قول خداوند، چنین شخصی که این دوتا یقین رو داره و این اعتقاد سوم رو هم زمینه می کند، این ییأس من تغییر الحکم، از این که خداوند حکم تکوینیش رو تغییر دهد مایوس می شود، ولا یقاویه یعنی قوت خودش رو در مقابل قوه خدا قرار نمی دهد و امید پیروزی برای خودش نداره. حالا آیه رو توجه کنید، ما اصاب من مصیبتن فل ارض، مصیبت ها بعضی از آسمان میان، بعضی تو زمینن، بعضی مربوط به خودمان. آیه به بعضی از این مصیبت ها اشاره کرده، ما اصاب من مصیبتن فل ارض، مثلا قحطی، مثلا سیل، مثل وبا که فراگیره، این مصیبت های فل ارض. ولا فی انفسکم، مصیبت های در انفس مریضیه، یا اذیت هاییست که حاصل میشه ولو به صورت مریضی نباشه، مصیبت های زمینی، مصیبت های نفسانی، همشون نیستند الا فی کتاب، مگه اینکه در کتاب نوشته شده. منظور از کتاب یعنی لوح محفوظ یا علم الهی. مفسرین هر دو جور احتمال دادن که مراد از کتاب همون لوحی باشه که خدا تقدیرات رو درش نوشته، یا منظور از کتاب علم الهی باشه که علم فنیس و اثرگذار است. من قبل ان نبرعها، نبره های نخلقه ها. قبل از این که خلق کنیم این مصیبت ها رو نوشتیم. چی رو خلق کنیم؟ زمین نبره ها به کجا برمیگرده؟ مفسرین سه تا احتمال دادند. یکی این که با مصیبت برمیگرده. قبل از این که مصیبت رو خلق کنیم تو کتاب نوشتیم. گروهی گفتن به زمین برمیگرده. قبل از این که زمین رو خلق کنیم مصیبت هایی که قرار شد برای شما ها بیاد نوشتیم. بعضی گفتن زمین نبره ها به نفس برمیگرده، به انفسکون برمیگرده. قبل از این که شما را بیافرین مصیبت هایی که در طول زندگیتون میخواد بر شما بریزه اونا رو خلق کردیم، اونا رو نوشتیم. یعنی دست و پا نزنید، قبلا نوشته شده و عوضا نمیشه، لغلغ محفوظه. این نزالکه علالله یسیر. ذالک و مفسرین به اثبات اشاره گرفتن. این ذالک علالله یسیر یعنی اثبات در کتاب برای خدا آسانه. خب لکیلی ها تحصیل علا مافات کن فلا تفرهو و ماتا کن. تحصیل یعنی تحزنو، تا قصه نخورید نسبت به اون چیزی که از دستتون رفته و خوشحال نشید به اون چیزی که بهتون رسیده. قصه خوردن دو جوره، یکی این که آدم ناراحت میشه ولی عکس العمل و جزافزن نمی کنه. یکی هم این که ناراحت میشه جزافزن میکنه، در لای ولای جزافزن ممکنه غرغرم بکنه، یه چیزایی هم بگه، ناشکرایی هم بکنه. همچنین فرح دو قسمه، لا تفرهو فرح دو قسمه. یکی این که تو باطن شاداب میشه، شاد میشه. یکی این که نه، شادی طرب‌انگیز پیدا میکنه و یک عکس العمل هایی که مطلوب خدا نیست نشون میده، چه در گفتار چه در رفتار. این کدومو داره نفی میکنه؟ لکی لا تسو یا لا تفره، او کدومو داره نفی میکنه؟ صرف قصه خوردنو یا قصه خوردنی که همراه جذب و فضا باشه؟ برای انسانهای معمولی قصه همراه جذب و فضا رو من میکنه، اونا حق ندارن این چنین قصه‌ای داشته باشن، ولی خب دلشون ناراحت میشه. اونو کار نداری، میگه تو حالا دلت ناراحت شد دیگه بیش از این ازت بر نمیاد، نمیتونی ناراحتی رو از دلت خارج کنی، ولی لااقل جزافزن نکن. در اون فره هم میگه بتر نداشته باش، اون شادابی طرب‌انگیز درت نباشه، غرور و اینها برات نیاد، ولی اصل شادی اشکالی نداره. این مال افراد معمولیه. ولی به سالکین گفته میشه حتی تو دلتون ذره‌ای ناراحتی نیاد، یعنی چنان به خدا اطمینان داشته باشید که حتی ذره‌ای ناراحتی براتون پیش نیاد و ذره خوشحالی. نه تنها اون ناراحتی همراه اعتراض رو نداشته باش، بلکه حتی ناراحت هم نشو. یعنی اینقدر به خدا اطمینان داشته باش که اگر کاری شد بدونی همون خوبه، ولی غصه نخوری. خب یه اسم تغییر الهوش ملای قابیه ارز کردم جواب ازاست. شخص وقتی که یقین دارد که نمیتواند با حکم خداوند معارضه کند و یقین دارد که اگر چیزی بر او روزی نشده به او نمیرسه و اگر یقین دارد که تمام مصیبت ها در قبل بر او نوشته شده، این دیگه یعنی اسم تغییر الحکم. از این که بتواند حکم خدا رو تغییر بده مایوس میشه و نتیجتاً ولای قویه، قوتش رو با قوت خدا مقابل قرار نمیده، به قوت خدا اعتماد میکنه، قوت خودش هم خاموش میکنه. و یک ادو ان منازعت الاقسام، این اتبر یک اساس. چنین شخصی هم مایوس می شود از اینکه بتواند حکم خدا را تغییر بده، هم کنار می نشیند از اینکه با قسمت هایی که خدا کرده و روزی هایی که خدا عطا فرموده منازعه کند و درگیر شود. ایت رو کل مخاصمه فی طلبه ها، یعنی طلب اقسام. دیگه مخاصمه نمی کند در طلب اقسام. مخاصمه یعنی چی؟ ببینید اینجا عبارت جوری آورده که نشون بده باید مطلق مخاصمه ترک بشه. مخاصمه یعنی بگو مگو کردن، درگیر شدن. اینو نمیگه، میگه حتی طلب نکن اقسام رو، که خود طلب کردن روزی که برای تو قرار داده نشده خودش یعنی مخاصمه است. ببینید مخاصمه چقدر ظریف داره معنی میکنه. مخاصمه این نیست که ما درگیر بشیم با خدا و قرقر کنیم و بگیم چرا اینطور شد چرا اونطور شد، اون چه دیگه کمال بی‌حیاییه. مخاصمه همینی که تو شروع کنی به طلب، طلبی که میدونی روزیت نیست، بله طلب کنی به امید روزی، بعدم در مقابل اون چه به داده میشه شکر کنی، ابی نداره. وظیفه داریم، به ما گفتن طلب کنی، ولی طلب کنی اون روزی رو که میدونی خدا قسمتت نکرده، هی اقدام کنی اقدام کنی، این میشه مخاصمه. چرا این شخص ترک میکند این چنین مخاصمی رو؟ لعلمهی ان کل ما لم یقدر له لم یحصل به سعیهی ولا به سعی من فی العالم. میدونه اون چه برش مقدر نشده نه با سعی خودش حاصل میشه نه با سعی هیچ کس که در عالم است. بنابراین هیچ وقت حاضر نیست مخاصمه میکنه و اقدام کنه، چون میدونه نمیشه. میدونه نمیشه، بازم اینجا توجه کنید، یه وقت میدونه نمیشه از باب این که نمیشه دست میکشه، این کافی نیست. یه بار میدونه نمیشه و میگه حق است که نشود و چون حکیم در مورد من اراده کرده پس اون درسته، لذا عقب میشینه. این خوبه. مرغو دیدین وقتی میندازن تو قفس، هی میره این طرف تک میزنه اون طرف تک میزنه، خودشو فشار میده که ببینه از کجا این قفس میتونه بیاد بیرون. یه 5-6 دقیقه این ور اونور دور میزنه، آخر سر این نشد، میره یه گوشه کز میکنه میشینه. این جور اگر انسان دست بکشه از مقاومت، این کافی نیست، اینجوری رضایت بده. خب چون نمیشه دیگه برم کنار، این رضایت کافی نیست، این از باب عدم قدرته. اون سقهی لازم است، اون ترک اقدامی لازم است که با رضایت همراه باشه، نه از سر عجز بلکه به خاطر رضایت تن بده به آنچه که برش مقدر شده. بله، میداند لعلمهی این که هرچه مقدر نشده به هیچ وسیله نمیتونه بیاد و هرچه تو قص مله، اونی هم که مقدر شده برای این عبد، وصل الیهه بش خواهد رسید، ولم یمنه همانه اون اصلا مانعی نمیتونه منش کنه. وقتی چنین علمی دارد که چیزی بهش داده نشده هیچ کس نمیتونه بده، چیزی هم که برش مقدر شده ایشون نمیتونه من کنه، وقتی چنین حالتی برش پیدا بشه مخاصمه رو ترک میکنه. وقتی مخاصمه رو ترک کرد فستراها، یعنی راحت میشه، دلش آروم میشه، آسایش پیدا میکنه. و اجمل فی طلب، نمیگه طلب رو ترک میکنه، میگه اجمل فی طلب، یعنی طلب جمیل میکند، طلبی که توش رضایت باشد، طلبی که توش اعتماد به حکمت باشد، اعتماد دارد که حکیم داره اراده میکنه، حکیمی که دوستش داره. دوستش هم نداشته باشه هیچ وقت حکمت خودش رو خراب نمیکنه، اون چرا که سزاوار است انجام شود انجام میدهد. بنابراین ما طلب میکنیم معتمدن بر حکمت حکیم، این میشه اجمال در طلب. و تخلص من قهت الاقدام، از اون اقدام گستاخانه خلاص میشه، نه از اصل اقدام خلاص بشه. اقدامو داره ولی گستاخانه نیست. من تخلص من قهت الاقدام علالله. اقدام گستاخانه بر خدا چگونه است؟ به طلب رزق. طلب میکنن رزق رو، رزقی که خدا برش نذاشته، یا دفع میکند آن چرا که نمیپسندد، که اون چیز عبارت از بلیاته، یعنی بلیات و مصیبت هایی که نمیپسنده اقدام میکنه بر طلب، بر دفع اونها اقدام میکنه، بر طلب رزقی که قرار داده نشده، یا اقدام میکنه بر دفع بلیهی که نمیپسنده و مقرر شده که این بلیه بیاد. این میشه اجمال، این میشه اقدام گستاخانه. این علالله رو متعلق به اجمل فی طلب نگیرید، خلاف مطلب رو میرسونه. متعلق بگیم به اقدام، متعلق بگیم به قهت الاقدام. والقهه هی الوقاحه و عدم الحیا، همون که اصلا بیشرمی گستاخی، این معنی قهه است. خب درجه دومو بعید میدونن بتونیم بخونیم. بله، این مال کسانی است که تازه کارند. کسانی که تازه کارند به قول شما امتحان میکنه، بعد میبینه پیش نرفت، مایوس میشه، میشینه کنار. این مثل همون مرغ است که مثال زدن. این مال افراد تازه کاره، ولی سالک نباید بذاره به این حد برسه. سالک از اول با آرامش باید بیاد جلو و از اول مایوس باشه از اینکه خودش بتونه کاری بکنه. ارادهشو کنار میذاره، به قولیشون کنار میکشه، ارادش کنار میذاره، میگه بذار اراده خدا هر کاری کرد. از همون اول هیچ اقدام هم نمی کنه، این طرف اون طرف هم نمیزنه که بعد بر اثر عجز مایوس باشه، بلکه از اول این کارو میکنه. البته اقدام جمیل رو انجام میده، ولی اقدام گستاخانه نمی کنه. این مال اونی که شما میفهمید، مال افراد است که تازه میخوان یه حالت آرامش پیدا کنن. همون درجه اول ثقه است. اینی که شما دارید میگید قبل از اینی که شخص وارد درجه اول بشه، که مایوس میشه، منتها مایوس میشه بعد از اینکه دیگه عاجز شد. یعنی الان خدا یه ذره بهش قدرت بده دوباره راه میفته، همون کارا قبلی رو انجام میده، ولی وقتی میبینه نشد دیگه میشینه کنار. این به درد نمیخوره، اصلا تو هیچ درجه از درجات ثقه وارد نشده، حتی درجه اول. وقتی وارد درجه اول میشه که اون مایوسی خاص برش حاصل بشه، نه مایوسی از جهت یأس، نه مایوسی از جهت عجز، بلکه مایوسی از جهت علم، چون عالم است و اینکه خدا باید اراده کنه و خودش کاری نیست. سر 59 دقیقه خاموشش کردم، حالا هر کی میخواد گوش بده نگه، نمیکه شد یه ساعت کمتر از یه ساعت. اینا که میگیم ازشون جنس بخریم، میگیم مثلا چقدر، نمیگه 600 تومن، میگه 599 تومن. یه تومنه کم میذاره که آدم بگه این از همون وادی 500 هنوز 600 نرسیده، که این در واقع 600ه.